الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت دوستان شنونده سلام عرض میکنم. با ما همراه باشید با پرسش و پاسخ اعتقادی. انشاءالله که فرصت همراهی ما رو خواهید داشت. خدمت کارشناس محترم جناب استاد محمدی هم سلام عرض میکنم و خیلی مقدم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که حال دوستان خوب باشه و خداوند بر توفیقاتشون بیفزاید. انشاءالله این برنامه مورد رضای حق و مورد قبول امام زمان علیه السلام قرار بگیره.
انشاءالله. خب همکارانمون سوالاتی رو آماده پخش دارن، با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
مثلا میخوام شخصی که من باهاشون آشنا شدم، آقایی که دوستشون دارم و قرار بود باهاشون ازدواج بکنم، بهشون گفته بودن که کافر هستن، یعنی لایک هستن. من پرسیده بودم که آیا الان من چیکار باید بکنم و اینکه اگر برایشون آرزوی سلامتی بکنم و موفقیت تو کارهاشون، آیا گناهی مرتکب شدم که برای یک کافری همچین آرزوی کردم؟ من که اگر دعا بکنم خداوندشون رو هدایت بکنم به سمت اسلام، آیا باز هم گناهی مرتکب شدم که برای یک کافر آرزوی هدایت کردم یا تو اختیار انسانیشون دخالت کردم؟
بفرمایید جناب استاد محمدی که در برخورد با شخص بیدین آیا آرزوی سلامت کردن یا دعا کردن چه حکمی داره و چگونه باید این کار رو انجام داد؟
قبل از اینکه من به این مطلب بپردازم، یک نکته رو عرض میکنم با اون اینکه آیا ما حق داریم که هر چیزی میخوایم دوست داشته باشیم، هر چیزی میخوایم دوست نداشته باشیم؟ چون در نظام لیبرالیسم غربی و اومانیسم به اون معنای غربیش اینه که بله، هر چه دلت میخواد دوست داشته باش، هر چه هم دلت نمیخواد دوست نداشته باش. و در نظام معنوی اسلام هم اینجوری است که ما هر کسی میخواییم دوست داشته باشیم، هر کسی نمیخواییم دوست نداشته باشیم، یا این محبت رو ارز کنم که بغض هم باید حساب شده باشه. هر چند اگر انسان دقت کنه خواهد دید که حق همینه که اسلام میگه. واقعا اون محبت ها محبت نیست، اون دوست داشتن ها واقعا دوست داشتن نیست. ما خیال میکنیم دوست داریم، چنان که اگر بچه مثلا پستانک رو دوست داشته باشه، دلیل بر این نیست که حالا پستانک یه حقیقتیه، نه، گولزنکه. بچه اگر بشناسه حقیقت پستانک رو، نه تنها دوستش نداره که خیلی هم بدش میاد ازش، به شدت دشمن پستانک پیشش رو میبینه، این داره او رو منحرف میکنه و گول میزنه. اگر ما این پستانک ها رو در زندگیمون دوست داریم، به خاطر این که نشناختیم، اولا حقیقت شیر رو نفهمیدیم، ثانیا نفهمیدیم که اینجا دارن ما رو گول میزنن با این پستانک ها، که اگر میشناختیم به شدت مغضوبمون واقع میشد، به شدت بدمون میامد ازش. از نظر اسلام انسان باید از خونم کسی رو دوست داشته باشه که شایستگی محبت رو داشته باشه، شایسته محبت باشه، و اون خداست. انی لا احب الافلین. انسان باید تم از انی لا احب الافلین بزنه. اون چی که شایستگی محبت رو نداره، معنی نداره که انسان بخواد محبش بشه. آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. تازه خوبهاش، نه کافر. کافر که هیچ، اصلا اون که موضوع بحث نیست. حتی مؤمنش هم اگر انسان به خاطر ایمانش دوست داشته باشه خوبه، چون به خاطر خدا دوستش داره. همسر رو اگر به خاطر خدا دوست داشته باشه بسیار عالی است. فرزند رو اگر به خاطر خدا دوست داشته باشه بسیار عالی است. وگرنه فردا که اذا نفخ فی الصور فیومئذ لا انساب بینهم. میبینیش خبری نیست، نه فرزندی، نه پدر و مادر، هیچ چیز اصلا نیست. در صور که دمیده شد نسبها فرو می‌ریزه. میبینیش عجب، اینا همه اعتباری بود، همه خیال بود، خیال بافی بود. که میگفت فرزند من یا میگفت مادر من، همش خیالات بود. آنچه هست خداست و خدا.
حتی محبت که نیست، حتی گریز هست،
فرار میکنه. یا فرار میکنن، اون که فرار میکنن به خاطر اینکه حقوقی بگردن هم داشتن و ادا نکردن.
درست.
بنابراین نکته اول ما این شد که اصولا تو این محبت ها باید تجدید نظر کرد. شما باید ریشیابی کنید ببینید این محبت برای چی حاصل شده، آیا واقعا شایستگی محبت روی کافر داره؟ پاسخ بنده اینه که خیر. نکته دوم این که فراموش نکنیم که این محبت ها اثر داره، حتی اثر اخروی. ظاهرا از امام باقر علیه السلام یادم میاد که فرمود اگر کسی سنگی رو دوست داشته باشه با همون سنگ محشور میشه. اگر انسان یک سنگ رو بهش محبت داشته باشه روز قیامت با همون سنگ محشور میشه. حالا ببین اگر انسان بخواد با یک کافر محشور بشه به خاطر محبت چقدر وحشتناکه. چقدر وحشتناکه که انسان بخواد اون جایی که همه حقایق آشکار شده، درون کافر آشکار شده، انسان نگاه میکنه میبینه جز خشم خدا، جز آتش، جز عذاب هیچی در وجود کافر نیست. وقت چقدر وحشتناکه که انسان در قیامت با این کافر محشور بشه. من این مقدار رو فعلا بسنده میکنم. اینجا جای بحث زیاد هست و شنوندگان فرهیخته ما هم با اشاره ما دیگه تا آخرش میرن. دو نکته عرض کردم. یک، آیا ما میتونیم با هر چیزی دوست بشیم، با هر کسی دوست بشیم، یا این دوستی ها باید حساب و کتاب داشته باشه؟ باید با کسی دوست بشیم که اون دوستی حقیقی باشه، عشق حقیقی باشه، نه عشق مجازی. و نکته دوم که توجه داشته باشیم که این محبت آثاری در دنیا و آخرت داره، مخصوصا آثار اخرویش فراموش نشه که انسان با چیزی با کسی محشور میشه که محبوبشه. اگر انسان سنگی رو دوست داشته باشه با اون سنگ مشهور میشه در آخرت.
خب حالا جناب استاد قبل که به همینجا به یه سوال پیش میاد، فرض کنیم که ما با کسی برخورد میکنیم که مسلمان نیست و اصلا کافره، حتی ملحده، ولی به هر حال یه ویژگی های خوبی در درونش داره. مثلا فرض کنید که مثل حاتم طایی که آدم بخشنده‌ای بوده، یا آدمی است که انسان خیلی مؤدبیه یا خیلی خوش برخورده با دیگران. خب این به هر حال یه تأثیری در درون انسان میذاره. این رو باید چیکار کرد؟
این در واقع همون محبت خداست. این که ما مثلا به خاطر جود او رو دوست داریم، جود صفت خداست. این صفت خداست که محبوب ما واقع شده. ما در واقع خدا رو دوست داریم، منتها خودمون توجه نداریم. اینکه انسان کمالاتی رو در افراد میبینه، این کمالات محبوب انسان واقع میشه، دلیلش اینه که انسان اون کامل مطلق رو دوست داره و این هم شعاعی از اون وجود مطلقه و این هم امر فطری انسان است. بقیه ابعاد فطرت انسان هم اینجوریه. اگر انسان فضائل رو دوست داره، انسان ذاتاً فضیلت جوه، چون منشأ فضائل خداست. ما راجع به جمال قبلا صحبت کردیم. اگر انسان جمال دوسته، چرا به جمال علاقه داره، به زیبایی علاقه داره؟ چون این زیبایی شعاعی از اون جمیل مطلقه، جلوه‌ای از اون جمیل مطلق در زمین آسمان مشاهده میکنه، اون وقت عاشق زمین آسمان میشه. حس کنم که به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم، هر جا نگاه میکنم تو رو میبینم. اینی که انسان عاشق صحرا میشه، عاشق، چرا؟ چون اینو جلوه ای از روی محبوب میبینه. اون کمالاتی هم که ما خیال میکنیم که ما حاتم طایی رو دوست داریم، نه حاتم طایی رو دوست نداریم، جودش رو دوست داریم. جود حاتم طایی هم دوست نداریم، جود خدا رو دوست داریم، منتها خودمون توجه نداریم. این که میگیم الحمدلله رب العالمین، الف و لام بر سر حمد اومده دیگه، هر ستایشی، هر تعریفی هست از خداست. پس اگه ما یه مجسمه رو تعریف میکنیم، در واقع داریم خدا رو تعریف میکنیم. اگر هر جا ما هر مدحی بگیم، چه توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، هم مال خداست. او هست که فقط شایسته حمده، منتها ما توجه نداریم. میگیم که عجب فوتبالیستی، ما فوتبالیست رو هم نمی کنیم، در واقع قدرتش رو هم می کنیم. قدرت فوتبالیست هم هم نمی کنیم، توجه نداریم. ما قادر مطلق رو در واقع داریم هم می کنیم که خدا باشه، ولی توجه نداریم. میگیم فوتبالیست، میگیم هنرپیشه، نمیم چی خودمون توجه نداریم که اون چی که ما رو به خودش جذب کرده، اون در واقع ذل الله بوده، رشحه ای از اون وجود مطلق بوده. ما در واقع خدا رو دوست داریم، اون چی که محبوب فطرت ماست. اون چه حضرت ابراهیم گفت که انی لا احب الافلین، رب نمیتونه آفل باشه، رب باید محبوب باشه. این حرف فطرته. دل ابراهیم میگه سلام الله علیه، دل ابراهیم میگه که رب باید محبوب باشه، آفل محبوب نیست، پس آفل رب نیست. فطرت انسان، ذات انسان میگه من یک معبودی دوست دارم، معبودی اولا دارم و خیلی هم دوستش دارم که کمال مطلقه. بنابراین اون مواردی هم که شما فرمودید همش درسته، واقعا انسان همه اونها رو دوست داره، ولی توجه نداره که به خاطر چی دوستش داره. حاتم طایی رو به خاطر اینکه مثلا از قبیله بنی تی هست دوستش داره، به خاطر اینکه عرب بوده مثلا در حجاز زندگی می‌کرده دوستش داره، یا نه به خاطر بخششش، به خاطر جودش. این دیگه دومیه.
پس در واقع ما تو این در پاسخ خواهرمون در واقع میتونیم اینو بگیم، اگر اون افرادی رو که غیر مؤمن هستن ما به خاطر اون ویژگی خوبشون دوست داشته باشیم، در واقع اون ویژگی رو دوست داریم نه خود فرد رو. اما اگر نه بخوایم خود فرد رو دوست داشته باشیم، اون تبعات رو که شما فرمودید داره. و
منتها یه نکته ای هم باید اضافه بکنم که بخنم. اون که رهزن هست اینه، شما یه جلوه ظاهری رو از این فرد دیدید و ده ها خبث باطن رو ندیدید. کافر سراسر خبثه. وقتی مقایسه میکنه انسان در کنار این همه خبث، حالا دو تا مثلا فرض کنید یه صفت خوب هم داره، اینا رو با هم جمع و تفریق میکنه، میبینه یک خبیث به تمام معنا رو دوست داره. این خطر اینجاست. وگرنه بله خب کافر هم ممکنه اون صفات داشته باشه، اگه انسان اون صفات دوست داشته باشه در واقع خدا رو دوست داره، اما باید سرجمش رو حساب کنه. بخوین چرا خدا رو قبول نداره؟ چرا لایکی به قولش مال بوده؟ چرا به لایک رو ما اینجا تایید نمی‌کنیم؟ چون جاش اینجا نیست. بحث لایک بحث تو مباحث سیاسی و تو مباحث اجتماعی است.
آدم دین کمونیست یا به هر حال لا مذهب،
اونها ملحدن. لایک یعنی کسی که برای دین در امور اجتماعی حسابی باز نمی‌کنه. نه بیشتر تو مباحث حقوقی استعمال میشه.
درست.
ما حقوق از کنم که لایک داریم و حقوق مذهبی داریم. بیشتر تو مباحث حقوقی مطرح میشه. حالا منظورشون بیدین بود. این بیدین چرا خدا را قبول نداره؟ چرا حق را قبول نداره؟ وقت شما فکر میکنید کسی که حقیقت را قبول نداره، شما که یک گوشه از حقیقتید، زیبایی شما، اخلاق شما یک بخش ناچیز از حقیقت هست، وقت شما به شما وفادار میشه. کسی که به منشأ همه خوبی ها وفادار نیست، به شما وفادار میمونه. سرجم حساب کنید، همشو با هم جمع و تفریق کنید، اون وقت خواهید دید که نه تنها محبوب شما نمیشه که به شدت مبغوض شما هم میشه.
درست.
این اون نکته بود که من عرض کردم.
درسته.
که چطور ممکن انسان بخواد کافر رو دوست داشته باشه اگر همشو با هم حساب کنه. فرض کن همه صفات نیک رو هم انسان در او ببینه، البته اونها اون صفات نیک شون از کفر دور میکنه، یعنی میشه در واقع ایمان فطری. هرچی که اون صفات در یه فردی باشه به همون نسبت از کفر فاصله میگیره، چون کفر ایمان امر اعتباری و قراردادی و شناسنامه ای نیست. هرچی که انسان بیشتر تسلیم حق باشه مسلمان تره. این هم یک امر واقعی و خارجی است، یک امر عینی است. خب خلاصه از این شد که اولا ما در دوستی ها و دشمنی هامون باید حساب و کتاب داشته باشیم، حقایق رو دوست داشته، حق رو دوست داشته باشیم نه باطل رو. و ثانیا توجه داشته باشیم که این محبت ها آثار و پیامت های دنیایی و اخروی داره، که مخصوصا پیامت های اخرویش خیلی خطرناکه، طوریش ممکن انسان رو بدبخت برای همیشه بکنه و این خیلی خطرناکه که انسان اینو توجه نکنه. اما تو نسبت به بخش دومه
که حالا آرزوی سلامت کردن برای او یا دعا کردن بتن،
اگر با حفظ کفر انسان براش آرزو سلامت بکنه، خب نه این منطقی نیست. اما آرزوی هدایت بله، اشکال نداره که انسان برای همه کفار مادامی که زنده هستن آرزوی هدایت کنه، دعاشون کنه که اینها برگردن. وقتی که مردن دیگه حق نداره. اگر کافر مرد حتی اگه پیامبرم باشه حق نداره براش استغفار بکنه. وقتی که این آیه نازل شد که هیچ مؤمنی نیست که بخواد برای کافر ولو پدر خودش باشه استغفار کنه، ممکن بود تو ذهن مسلمان این سوال مطرح بشه که پس استغفار ابراهیم برای عموش آزر چی بود؟ فوراً قرآن دفع دخل مقدر کرد که نه اینجوری نیست. اون تا انقدری که امکان احتمال میداد که برگرده دعاش کرد. وقتی یقین کرد که این دیگه از دنیا رفت و کافر از دنیا رفت، اونم بیزاری ازش جست و هرگز دیگه او رو دعا نکرد. بنابراین مادامی که زنده هستن یک و دو احتمال هدایتشون رو میدیم، اب نداره دعا کنیم براشون. اما اگه یقین کردیم که این دیگه هدایت بشو نیست، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، رب انتظرهم لا یلدو الا فاجرا او کفارا. بله معنیش اینه که حضرت نو دعا کرد گفت خدایا از این کفار دیاری رو زمین باقی نذار، اینها اگر باشن زاد و ولدشون هم کافر خواهد شد، هرچند به دنیا بیارن از این ودی کافر خواهد بود، پس ریشه کنشون کن.
نه دعا برای سلامت نکرد، بلکه دعا کرد نابود بشه.
نابود بشن بله.
خب
خب خلاصه از این شد که مادامی که انسان احتمال میده که حالا این کافر هدایت بشه، برگرده، اصلاح بشه، بله باید دعا کرد. اما زمانی که یقین داره که این دیگه بر نمیگرده، یعنی که از دنیا رفت و کافر از دنیا رفت، دیگه حق نداره دعا کنه، حق نداره استغفار کنه، حق نداره براش کاری انجام بده.
درست.
اون دیگه کلاً قدغنه.
پس دعا اگر به معنی دعا برای سلامت و اینها باشه با قید اینکه کافر باشه و اینا که درست نیست، اما اگر برای هدایت باشه هیچ اشکال نداره.
اشکال نداره مادامی که احتمال هدایتش هست.
بسیار خوب. امیدوارم که خواهرامون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پی شماره 0251.
چرا خواندن شعر در روز جمعه و شب جمعه مکروه و میگم باعث میشه که نماز قبول نباشه؟ متشکرم.
بله. خب این که شعر خواندن در شب و روز جمعه مکروهه، بفهمید که آیا اینطور هست یا نه و اگر هست علتش چیست؟ و این نکته دومی که گفتن نماز قبول نشه، این رو هم توضیح بدید که اینطور هست، این نقل شده یا نه؟
عرض کنم که بله در روایت داریم و ظاهرا فتوا هم باشه که شعر خواندن در روز جمعه و شب جمعه مکروهه. در بعضی از نقل هم داریم که حتی باعث عدم قبولی نماز میشه. این دوستان نداشته باشن کسی خیال نکنه که نمازش باطل میشه، باعث عدم قبولی نماز میشه.
بله.
نکته دوم این که باید دید که معنای این که هر کس شعر بخواند چنین خواهد شد چیه. یعنی مثلا کسی یک مصرع شعر رو تو صحبتاش گفت، یه خط شعر رو خوند، آیا این مرتکب یک امر مکروهی شده و باعث عدم قبولی نمازش میشه یا نه؟ این شعر خواندن مخصوصا در اون زمان نزول روایت، شرایط اون محیطی که این روایت اونجا نازل شده، یه معنای خاصی داره، یه فضای خاصی بوده. پاسخ همین دومیه. در شب و روز جمعه که شب و روز عبادته، شب و روز اصلاح هست، انسان باید بدنش رو نظافت کنه، قلبش رو باید نظافت کنه، ارتباطش با خدا نزدیک کنه، نماز جمعه بره، در نماز جمعه شرکت کنه، روز آمرزشه، روز مغفرت، شب و روز حرکت. در تمام ایام هفته فقط سحره که از کنم موقع استجابت دعا هست، اون فرشته خدا میاد و دعوت میکنه به این که دعا کنید که مستجاب بشه. در شب و روز جمعه، کل شب و روز جمعه این وضع ادامه داره و اون ثوابهایی که برای شب و روز جمعه هست. حالا کسی تو این شرایط به جای اینکه بخواد احکام شرعیش یاد بگیره، به جای اینکه بخواد عرض کنم که واجبات و مستحباتش رو انجام بده، بره جلسه شعرخوانی تشکیل بده، یک اونم شعرهایی که سراسر باطلن مگر الا ما شذ و ندم، مگر به ندرت یک حرف حقی توشون باشه. برن دوستان مطالعه کنن، بررسی کنن، ببینن در اون زمان اولا این جلسات شعرخوانی معناش چی بود؟ جلسه بود، وقت گذاشتن بود، برنامه بود. و ثانیا ببینن شعرها چی بوده، شعرهایی که خوانده میشه، که اون آیات هم داره که و شعراء و یتبعهم الغاوون علم ترنهم فی کل واد یهیمون، تا اونجا که الا الذین، این الا الذین ها استثناء شده اونجا هم. برن دوستان نگاه کنن ببینن که شعرخوانی ها چی بوده، هم فضا چه فضایی بوده، حجب مؤمنین یا انسان های بیگناه، زن شوهردار مثلا با شعر حجب بشه دیگه، اون بهترین هاش در وصف می و شراب و از این چیزها بوده،
اسب و شتر و
چیزی از این قبیل، تازه اون خوبهاش اینا بوده. این فضا رو که انسان تجسم میکنه، اون وقت یه مقدار متوجه میشه که این حدیث چی میخواد بگه. شما به جای اینکه فقط به نماز جمعه برید، در نماز جمعه شرکت کنید، برید تو جلسه شعرخوانی شرکت کنید، جلسه شعرخوانی ها، نه اینکه انسان یه خط شعر رو بخونه. تو جلسه شعرخوانی شرکت کنید، اونم چه جلسه ای، با چه فضایی و چه محتوایی. این هم یه نکته که حتما دوستان عنایت فرمودن که مفهوم این نکته چی هست. نکته بعد این که اگر گاهی برخورد خیلی شدید بوده، که گفتن که حتی اگر شعر حق هم باشه نخونید، یا حتی اگر مثلا مرثیه و چی هم باشه نخونید، باز باید توجه کرد در چه فضایی بوده. این یک خط شعر مبرر میشد برای بقیه اشعار، باز اون جلسه شعرخوانی بوده، نه اینکه انسان جدای از اون جلسه بخواد یه خط شعر رو بخونه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که
این گاهی اوقات یک بیت شعر مثلا حکمت آمیز میخوندن که این بهانه‌ای بشه برای اینکه بقیه اشعار رو هم بخونن.
همینطور
و به همین دلیل نهی شده که حتی این رو هم انجام ندید.
این مبرر نشه برای اینکه حالا بخوام وارد اون بحث بشم. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب ما داریم که اهل بیت علیهم السلام هم شعر خوندن، حتی شب جمعه روز جمعه هم خوندن. بر حسب دست کم اون نقل مشهوری که ما دیدیم و وجود داره، از کنم عاشورا جمعه بود دیگه، امام حسین هم شب عاشورا شعر خون یا دهر افن افن لکه من خلیلی کنجاتون شعر داره، هم روز عاشورا که فرمود که الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری، هم روز عاشورا شعر از امام حسین نقل شده و از اصحاب امام حسین، هم شب عاشورا. به هر حال بر حسب یک قول در شب روز جمعه بود این حادثه دیگه. به اول فاز گفت که برو امشب رو ازشون اجازه بگیر، امشب شب جمعه هست، من میخوام دعا و قرآن و راز و نیاز داشته باشم. خب اون شب میبینید که امام سجاد میفرماید پدرم داشت این شعر رو میخوند، چند بار هم خوند، من تحمل کردم چون مرد بودم، ولی زینب عمم تحمل نکرد و شروع کرد گریه کردن الی آخر. بنابراین نقل ها که حالا در این زمینه بازم هست، میبینیم که اهل بیت هم گاهی شعر خوندن. خود امیرالمومنین سلام شعرهای زیادی منسوب به حضرت هست و اون شعرهای حق رو میخوندند و امام هادی علیه السلام تون جلسه که متفکر عباسی حضرت فرا خوند، خب اونجا شروع کرد شعر خوندن، اون شعر بلند رو خوند که با تو علا قلال الاجبال تحرسهم الی آخر. این هم باز نکته دیگه است که به این مطلب ما رو میرسونی که اگر
محتوای شعر این خیلی مهمه،
اگر کراهتی هست در اون موارد خاص جلسات شعرخانی و اون فضا و اون جلساتی اونجوری بوده، وگرنه مطلق شعر خواندن ولی یک مصرع شعر انسان بخونه، یک خط شعر رو بخونه، بعیده که بخواد مورد باشه. اما حالا گرچه حالا بعضی از علمای بزرگ هم این احتیاط ها رو کردن که حتی اگر هم خواستن شعر بخونن یه مصرعشو خوندن که شعر تمام نخونده باشن، یا یک کلمشو جابجا کردن که شعر کا. این احتیاط ها رو دیدم که بعضی از علما دارن و داشتن. اشکالی هم نداره که حالا انسان شب و روز جمعه رو خوجا میخواد اختصار. این بحث نیست که کسی بخواد ذهنیتش نسبت به شعر، اون هم شعر متعهدانه که
مثل اشعار مناجاتی که تو دعای کامل شبای جمعه میخونن
یا مثلا
مناجات اصلا دارم.
بله، این باعث نشه که ما نسبت به شعر و شاعری و مخصوصا شعرهایی که اینها با زبانشون از هزاران شمشیر برنده تر در خدمت اهل بیت بودن، مثل دعبل، مثل کمیت ارز کنم شاعر، مثل حسان ابن ثابت انصاری شاعر پیامبر، اینا با شعرشون در واقع می جنگیدن. اون دبل خزایی بود ظاهرا که زبانش از پشت کلش بیرون آوردن به خاطر شعری در خدمت اهل بیت شعر می سرود، یا اون قصیده بلند
فرزدق،
یا فرزدق. خود فرزدق چه گرفت با این که فرزدق حالا خیلی مورد تایید از هر نظر نیست، از بعضی
حال با یک شعرش مورد تایید
آره. ولی خب یه شعری خوند و چقدر هم مورد عنایت واقع شد. رفتار اهل بیت علیهم السلام نسبت به شعرا و اینکه هر کسی یک خط شعر مثلا در رسای امام حسین بگه چقدر ثواب داره، چقدر کسی یک خط شعر بخوند و یک نفر بگریاند یا حالت تباکی پیدا بکند، ده نفر بگریاند، از این حرفا که از این نقل ها که در روایت ما فراوان هست، در مجموع جایگاه شعر و شاعر رو به عنوان یک هنر متعهد کاملا جایگاه مثبتی جلوه میده. بله اگه بخواد از این شعر و شاعری در جهت فساد و از کنم در جهت بد اخلاقی و تحریک شهوت و اینها استفاده بشه، که غالبا اینجوری بوده، چنانکه الان هم غالبا اینجوریست. الان در دنیا هنر با همه هویتش در خدمت فساده، در خدمت غریزه جنسیست. و اگر بخواد شعر این باشه، یکی از ابزار و آلات باشه که برای انحراف و برای فساد و برای نابودی جوامع بشر، این به شدت مورد نهی قرآن هست، همون که و شعرا و یتبهم الغاوون حرفش. اما اگه نه، شعر متعهدانه باشه، شعر در خدمت پیشبرد دین باشه، شعر ابزاری باشد برای دفاع از دین و گسترش و تبلیغ دین، مثل بقیه ابزار و هنری بسیار هم مقدس خواهد بود، اون وقت اون میشه بهش میگن که روح القدس در تو دمیده، تو از زبان روح القدس داری حرف میزنی، شاعر شعر داره میگه، ولی امام بهش میگه که تو معید به روح القدس هستی.
من یه مثالی به ذهنم میرسه، روزگار خودمون، شاید مطلب رو درست فهمیده باشم اینطور تبیین کنیم. مثلا ما قبل از انقلاب میگفتن که سینما یک در واقع پدیده بد محسوب میشد تو ذهن افرادی که اهل مؤمن بودن، میخواستن مراد بکنن. اما امروز اینطور نیست، به هر حال، یعنی با توجه به اون فضا و اون فیلم هایی که ساخته می شده، اون استفاده که ازش می شد ناظر است. می تونیم بگیم شعرم یه همچین حالتی داشته در واقع؟
غالبا اینجوری بوده، الان هم همینطوری هست. در قبل از انقلاب هم شما برید ببینید که ترانه ها، تصنیف ها، ببینید از شعر چه استفاده هایی می شد. بعد از انقلاب خب سرود ها اومد و این شعر های همون زمان هم بود، قبل از انقلاب هم بود و بسیار هم مؤثر بود. گاهی یک دو بیتی یک شعر اثرش به اندازه ده ها کتاب بود، اثر تبلیغ میشه، چون سینه به سینه میگشت و خیلی مؤثر و به سرعت هم منتشر میشد. در گذشته هم بوده، هر دوش بوده، منتها غالبا اون فساد انگیزیش بود. الان در دنیا اینجوری است. الان شما ببینید، حالا من فقط شعر مثال زدم، شما برید بررسی بکنید ببینید دنیا از هنر چه استفاده میکنه. و این در واقع همون فرویدیسمی که اون فلسفه فرویدیسمی که اینجا آمده در شکل هنر شده ابزاری برای تحریک غریزه جنسی، برای اینکه از اون حالت طبیعی خارجش کنیم به حالت روحی و روانی بندازیم که دیگه سیری ناپذیر بشه. شما برید بررسی بکنید ببینید کل هنر دنیا جهتگیریش به کدوم سمته. هنر رسالتش چی میدونه جز انحراف انسانها، جز تحریک قوای جنسی که همه مرزها بشکنه، کارهایی رو انسان انجام بده که هیچ حیوانی حاضر نیست اون کار رو انجام بده. یعنی بعضی از انحرافات جنسی که الان در انسان متمدن هست به خاطر برکت همین هنر، به یمن همین هنری که حالا شعر هم یکی از اونها هست، اینه که در زمینه اشباع غریزه جنسی کارهایی میکنن که هیچ حیوانی حاضر نیست اون کار رو بکنه. این نقشی است که اگه این باشه شعر، خب بله به شدت منهی اون، اما شعر متعهد باشه اشکال ندارم. از کدام منتهال دیگه در شب و روز جمعه نهایتش اینه که اون احتیاط را کسی بخواد بکنه اشکالی نداره. بله. اما راجع به عدم قبولی نماز در بعد نقل شده که باعث عدم قبولی نماز میشه، منتهالا من تصور میکنم که اون فضا و اون تشکیلات طوری بوده که اون شعر و اون چیزهای مثل که مثلا میگن کسی شراب خورد تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، حالا این شراب، شراب هنری، شراب شعر باشه، من تصور میکنم به اون معناست. وگرنه صرف اینجا حالا کسی یک خط مثلا شعر بخونه بگیم تا 40 روز شما نماز، اونم شعری که برای هدایت مردم خونده، شعری که برای گفتم اهل بیت هم این کارو کردن. به هر حال اگر هم باشه که هست در روایت، من سند روایت بررسی نکردم که حالا این سند چجوری هست، اما یه نقلی هست که باعث عدم قبولی میشه اون مورد خاصی که باعث اون مثل شراب، مثل غیبت، شعری که توش غیبت باشه، شعری که خاصیتش خاصیت شراب باشه، باعث میشه که مثلا نماز انسان قبول اون عبده نداره تا 40 روز، همون شب و روز جمعه داره که نماز، باعث عدم قبولی نماز میشه.
این که عدم قبولی به معنی اینه که اون ثواب کامل رو نداره دیگه، ولی
اولش انجام داده.
بله، باطل نیست نمازش. بسیار تو دیگه ای ندارید در این باره؟ خیلی متشکرم از پاسخ شما. با ما همراه باشید دوستان شنونده، با ادامه پرسش شما.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوالی داشتم خدمت داری، این که چرا حضرت رسول همون موقعی که در بستر بیماری بودن و فرمودن که قلم خودکار بیارید در حضور ظاهران عمر، عثمان، ابوبکر و اونها اجازه ندادن که این قلم خودکار آماده بشه، چرا ایشون از قبل ننوشتن، آماده نکردن که محضر حضرت علی یا حضرت فاطمه علیه السلام این رو بدن، بگن که این قبل آماده شده مثل یه وصیت نامه؟ درسته اون قضایی که در اون منطقه اعلام شد حضرت دست حضرت علی رو بالا برد و گفتش که ایشون برحقا بعد از بنده، ولی اونجا چرا این پلیتیک رو بهشون نزدن؟ خیلی ممنون میشم سوال بنده رو جواب بدید.
ارزم به حضورتون که برادر شنندمون سوالشون رو شنیدی با هم، حالا قلم و کاغذ ما در ارزم به حضورتون که یا قلم و دوات مثلا شاید داشته باشیم در نقل تاریخی، این که به هر حال واقعا سوال چرا از قبل ایشون این کارو انجام ندادن حضرت رسول، آیا به لحاظ اعتقادی پاسخی بر این مسئله دارید؟ بفهمید.
عرض کنم که اولا پیامبر این کارها رو بارها انجام داده بود، از روز اول عرض کنم که رسالتشون بارها بارها هم گفته بودن، هم وصیت‌نامه‌ای از پیامبر الان باقی است که شون فرمودن که وصیت‌نامه مثلا تدوین می‌کردن، این کار شده هست از پیامبر، وصایای متعددی باقی است، همین مطلب هم درش هست، چنان که بحث قدیر هم خب همه نوشتند و همه یادداشت کردن و این هم نوعی وصیت‌نامه بود از پیامبر. منتها پیامبر می‌خواست در آخرین روزهای عمرشون هم باز یه بار دیگه تکرار بشه و یه سند دیگه هم باقی بمونه که اینها موافقت نکردن. نکته دوم این که اگر هم باز همونجا هم نوشته میشد، باز اون مخالفت ها بود و پیامبرم این مطلب رو احساس کرد و لذا دیگه حاضر نشد بنویسه. فضا آماده شد برای نوشتن. بعدن اون کسانی که طرفدار نوشتن نامه بودن غلبه کردن بر اون کسانی که مخالفت میکردن. اما پیامبر فرمود تو این فضا دیگه نوشتن چه فایده داره؟ فراموش نکنید که فضا طوری بود که اگر 100 تا سندم تنظیم میشد هیچ اثری نداشت و اگر هزاران فرمایش پیامبر رو نسوزوندن و یه نامه دیگه هم سوزنده میشد در کنار اونها. ما خیال میکنیم که مثلا با این یک نامه مشکل حل میشد، ولی خود پیامبر احساس کردن کسی که در حضور پیامبر با صراحت و از کنم که جسارت میگه پیامبر داره علی از بالله هزیان میگه، بعد از نوشتنم میگه این نامه هزیان نامه بوده دیگه. خیلی راحت وقتی کسی که در حضور پیامبر این حرفو میزنه بعد از پیامبر نمیتونه حرفو بزنه. بنابراین خیال نکنن دوستان که حالا این نامه سرنوشت‌ها رو عوض میکرد. یه نامه بود در کنار سایر نامه ها،
یعنی هم اصلش میتونست مورد انتقاد قرار بگیره، هم معناش میتونست مانند حدیث قدیر مورد،
چنانچه موارد متعدد دیگه که این اتفاق افتاد همه دور ریخت، همه سوزونده شد. میگه چقدر از پیامبر فرمایش در بین مسلمان ها بود، همه اون احادیث سوزونده شد. بعد از اون هم نوشتن حدیث قدغن شد، حتی نقل حدیث هم محدود و قدغن شد. فضا را اگه دوستان کاملا مجسم بکنن خواهند دید که نه تأثیری نمیکرد، بر فرض هم که حالا نوشته میشد اثری
نمی‌کرد.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
چرا خداوند در قرآن از بنی اسرائیل چند بار ذمشون رو گفته، چند بارم مدحشون رو گفته؟ این ضد و نقیض نیستن با هم؟
بله. خب آیاتی که در مذمت بنی اسرائیل هست که به هر حال اون نفرین هایی که خداوند کرده درباره شما و اون جای دیگه که خداوند فرمود که ما در مثلا برتری دادیم بر عالمیان، اینا تناقض نیست؟
بله. نه خیر، انسان دیگه، انسان گاهی خوبه مورد مدح واقع میشه، گاهی بده مورد ذم واقع میشه. تازه بنی اسرائیل هم که یک نفر که نبود، تازه یه نفرم بود اشکال نداشت. یه نفر وقتی گناه میکنه مذمت میشه، وقتی که عبادت میکنه مدح میشه. یک نفر. تازه بنی اسرائیل دوره‌هایی داشتن، ادواری داشتن، تو بعضی از ادوار مورد مدح بودن. چرا؟ چون به حرف پیامبرشون گوش کردن، چون تحت ستم و سلطه فرعون بودند و فرعونیان بودند و خب اون زمان مظلوم بودن، مستضعف بودن، خداوندشون مدح کرده. زمانی در مقابل خدا ایستادن میان که ما ایمان نمیاریم تا اینکه خدا را آشکارا ببینیم، یا موسی اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خدا برید بجنگید، ما اهل جنگ نیستیم، ما اینجا نشستیم، برید شهر رو بگیرید، بعد ما میایم وارد میشیم. اون زمانی که در مقابل خدا می ایستادن بهانه جویی میکردن و خب اون موقع مورد مذمت واقع می شدن. بنابراین ادوار مختلف، زمانی که خوب بودن مدح شدن، زمانی که بد شدن سرزنش شدن، ضمن اینکه یک شخص هم نبود، یک دوره هم نبود. اما اگه بخوایم سرجم حساب کنیم، واقعی اینه که از نظر قرآن بنی اسرائیل و یهود مورد مذمتن. ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، سرسخت ترین دشمنان مسلمان ها یهودن. یا آیات دیگه ای داریم که عرض کنم که اینها تحت عنوان مغضوب علیهم از نظر قرآن معرفی شدن.
حالا اون آیاتی هم که به نظر مدح میرسه واقعا مدح،
یعنی در اون برهه خاص و در اون فضای خاص، بله، اینا در حالت استضعاف هستند و نمیتونن کاری بکنند و مظلوم واقع شدن، خب بله مظلوم واقع شدن، اما اینکه حالا بعد از اینکه نجات پیدا کردن بازی در میارن، اذیت میکنن، پیامبر را اذیت میکنن، بهانه جویی میکنن، نه دیگه اینجا دیگه مورد مذمتن، به شدت هم مورد مذمتن.
چون اون فکر کنم اون تمرکز والیشون آیه خاصی اشاره نکردن، ولی فکر کنم تمرکز اصلی بحث مد درباره اون آیه است که میفرماید که ما برتری دادیم بر عالمیان. این رو اگر به معنای این بگیریم که نعمتایی که خداوند به اینها داده، پیامبران زیادی رو بر اینها فرستاده، شاید دیگه مد اون معنی که تو ذهن ما هست نیست، در واقع خداوند نعمتهای بسیاری به اینها داده.
بله.
ولی معناش این نیست که اینها موفق بیرون اومدن. آیا این به این معنا مد کلمه مد درسته به کار بردنش؟
به هر حال ابی نداره بگیم که این نعمت‌ها، اینا شایسته این نعمت‌ها اولش بودن، بعد ناسپاسی کردن و خدا هم نعمت‌ها رو ازشون گرفت. اگر نبودن این نعمت خدا بهشون نمیداد. اون زمان شایسته بودن ولی کفران کردن و خداوند نعمت رو ازشون گرفت. اما سرجم اگه بخوام حساب بکنیم،
بله،
نخیر به شدت مورد مذمت قرآن هستن. بارها و بارها. شما سوره ماشی بقره رو قریب 100 آیه در سوره بقره راجع به بنی اسرائیل هست. هی میگه اونجا چه نعمتی بهتون دادیم شما اینجوری بازی در آورید. قریب 100 آیه از حدود آیات از آیه 40 تا حدود آیه 140 راجع به بنی اسرائیل هست. یا آیات دیگه‌ای که در قرآن هست، خود سوره بنی اسرائیل یا جاهای دیگه مطالعه کنید سرجم خواهید دید که نگاه قرآن نسبت به اینها نگاه منفی و مذمت آمیزه.
بله.
اونم به خاطر همون کارها ویژگی‌هایی که داشتن علنم دارن. علنم اون ویژگی‌ها هست. نجات پرستی بوده علنم هست. اون زمان میگفتن نحن ابناء الله و اولیاء او لا یمسن النار الا ایام معدوده. لن تمسن النار الا ایام معدوده. الان هم حرفا رو میزنن. الان هم نجات پرستیشون هست. الان هم پول دوستی و دنیا دوستیشون هست. الان هم از کنم که اون لجاجت و سرسختی چون در مقابل حق هست. اینا تا قرآن کاملا معرفی شده. یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونها ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. اینا ظالمن و خدا میدونه که اینا ظالمن. از این مواجع
مایرم میفرمایید ببخشید.
فرماید که بگو ای کسانی که جالب اینه که اینجا نسبت به یهود خدا من صحبت میکنه اونها را شایسته خطاب نمیدونه. قل یا ایها الذین هادو بگو ای کسانی که شما یهودی شدید اگر شما خیال میکنید گمان میکنید که دوست خدا هستید دیگران دوست خدا نیستن آرزوی مرگ کنید. برید پیش خدا. آرزوی مرگ کنید تا برید پیش خدا. ولن یتمنونها ابدا به ما قدمت ایدهم به خاطر گناهانی که کردن هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خدا هم عالم به این ظالمین هست. ولی همین سوره مبارکه جمعه آیات بعدش که راجع به مؤمنین صحبت میکنه خداوند مستقیما خودش یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله اونجا مستقیم خود خدا با مؤمن سخن میگه ولی با یهود سخن نمیگه. میگه پیامبر شما کسی که با کسی قهر هست میگه من که با اینا قهرم تو بهشون بگو اگه راست میگید چنین چنان کنید. همین خود همین نکته که من عرض کردم تو این سوره کاملا روشن میکنه که چقدر خداوند نسبت به اینها حتی شایسته سخن گفتن اونها رو نمیدونه ولی خودش باشون صحبت نمیکنه. در حالی که همین سوره دو تا آیه پایین ترش با مؤمنین که میخواد صحبت کنه خود خدا مستقیما با مسلمان ها صحبت میکنه. در مجموع اون سرزنش ها و مذمت ها خیلی بیشتر از
اون موارد مرد هم اشاره فرمودین که مال دوره های خاصی بوده
برای افراد خاصی
برای افراد خاصی بوده بعد مثلا ممکنه مثلا آیه که درباره امانتداری بعضی از اهل کتاب هست برای یک ویژگی خاص هم باشه
اون بیشتر اون
که مثلا یک قنتاری رو میگه خدا من اگه امانت بهش بدید
در همونجا ظاهرش اینه که مال نصارا هست
درست
نه مال یهود منتها سرجم اهل کتاب رو گفته بعضیشون اینجوری ان که اگر از کنم که یک ریال یک درهم بهشون بدید امین نیستن پس نمیدن بعضیشون هم نه هرچی پول زیادن بهشون بدید پس میدن.
بسیار خوب تشکر میکنم از پاسخ شما. امیدوارم که دوستان شنونده استفاده کرده باشن از بحث امروز. به پایان فرصت پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. به اتفاق جناب استاد محمدی کارشناس محترم برنامه و دیگر دستان در کاران این برنامه شما رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان میسپاریم. خداوندیا رو همراهتان.
آرام جان بیاری گر بگذری ز هستی آرام جان بیاری گر خط کشی به عالم خط امان بیاری گر خط کشی به عالم خط امان بیاری از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی کی بوی پیرهن را
در کاروان بیابی که بوی پیرهن را در کاروان بیابی از روزی مقدر غالب خون دل شو از روزی مقدر غالب خون دل شو تا آب و دانه خود در آشیان بیابی تا آب و دانه خود در آشیان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی خاک مراد عالم اکسیر خاکساری خاک مراد عالم اکسیر خاکساری هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی چون باد صبح گاهی منشین ز پای سایه چون باد صبح گاهی منشین ز پای سایه شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی